سیدم جواب داد که ساعت 4 بیارش، مهمون تو بردار بیا. ساعت 4 رفتیم سر قرار، رو وقتی که در آسانسور رو سید باز کرد و رفتیم نشستیم خدمت جناب سید مقاومت، سید حسن نصرالله، ابتدا گفت خب اموال رو بلید اونجا، اون دفتر تحویل بدید و رسید بگیرید. رفت و پولا رو تحویل داد و رسید گرفت و اومدیم نشستیم. تا نشستیم پیش سید، خب سید گفت که کیف حال مولانا شیخ، آقای آشیخ چطوره؟ گفت الحمدلله حالش خوبه، این نامه رو هم داده برای شما. سید حسن نصرالله نامه رو برداشت خوند و من به چهره سید نگاه میکردم، خیلی سرکیف بود. اولی که نامه رو میخوند چهره بشاشی بود. یک مرتبه آخرای نامه سگرمه های سید رفت تو همون، خیلی عصبانی و نامه رو انداخت جلو من، گفت ببین چی مینویسن. خدایا چیه که اینجور سید رو ناراحتش کرده؟ نامه رو برداشتم دیدم نوشته مولانا سید حسن نصرالله، انت فخر الامه الاسلامیه، انت فخر العالم العربیه، تو افتخار ما عربایی، تو افتخار ما مسلمانایی، تو شیعه ما سنی، ولی شما شیعه ها ثابت کردید که پای حرفتون واستادید. بعد نوشته بود آخوندای ما، علمای ما در طول هزار سال هی شعار دادن اللعنه تو علی الیهود، ولی نسبتش غلطی نکردن. شما یک مش شیعه، نه دولتی، نه کشوری، یه حزبی تو لبنان برای اولین بار بعد 60 چند سال پشت اسرائیل رو به زمین رسوندید، دماغش رو به خاک مالیدید. شما مایه افتخار مایی. ما توی کشورهای لیبریا و سنگال و ساحل آج و ابیجان و نمیدونم بورکینا و این 5-6 تا کشور فرانکوفونی غرب و آفریقا، ما سرمون رو بلند میگیریم به اینکه ما هم مسلمونیم، تو هم مسلمونی، ما یه افتخار ما شدی. بعد آخرش نوشته بود سید، مردمی که این اموال و هدایا رو دادن، بعضی هاشون روش یه برچسبی زدن نوشتن فدان عال سید، این اموال هدیه نعلینای سید حسن باشه. یعنی پولای ما ارزش نداره، سید به دست مبارکش بگیره، این دستی که با اسرائیل جنگیده خیلی قیمت داره. اینا رو سید بریزه زیر پاش، با نعلیناش روش را بره، ما راضی هستیم. اینجوری مردم هدیه دادن. حالا من خواهش میکنم یه جاف از اون نعلینا تو بده این شیخ نماینده من، بیاره ابیدجان بده من بکشم رو چشمام، چشمام آخر عمری پر نور بشه. این تیکه رو که سید دید ناراحت شد. سید تا این برخورد دید گفت نه، سلام منو به شیخ احمد برسون و بگو اشتباه کردی، نه نعلینای سید اینجا کاری کرده، نه عمامه سید کاری کرده، یه چیزی دیگه اینجا ما رو به این مرحله از پیروزی رسونده، ما همه سر سفره اونیم، باعث همه پیروزی ها اونه. من همینجور متحیر که سید میخواد چیکار کنه. یه مرتبه سید پا شد، کشوی میزش رو باز کرد، سجاده نمازش رو باز کرد و مهر تربت سید الشهدا علیه السلام برداشت، بوسید، رو چشاش گذاشت، توی دستمال کاغذی پیچید، داد به این شیخ، گفت سلام منه به شیخ احمد برسون، بگو کل ما لدینا من عاشورا، این کلام امام خمینی دیگه، هر چه داریم از عاشورا داریم، محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه. همین تعبیرای امام رو عربیش کرد و به این بنده خدا گفت سلام منو برسون، بگو اگه میخوای چشات پر نور بشه، این مهر تربت سید الشهدا رو بگذار رو چشمات تا اینکه در تمام عمرت فلان. ببینید این معنای گره زدن ولایت اهل بیت با پیروزی ها، با امور اجتماعی و سیاسی و فلان. امروز تمام دنیا دست به دست هم دادن تا این هیئات مذهبی ما رو از این روح ولایی خالی کنن، یعنی همونی که عنوان این لجنه و کمیسیون ما گذاشتن. خیلی دارن تلاش، من سرچ کردم توی این 35-6 سال کمتر موضوعیه که مورد اهتمام استکبار جهانی و نویسندگان قلم به مزد شرق و غربشون باشن مثل این موضوع. خیلی تلاش کردن. یه دانشجوی دکتری من دارم که داره رسالش رو می‌نویسه، من راهنماشم، ایشون جمع‌آوری کرده اصلا شبهاتی رو که در خصوص این قضیه حرکت‌های سکولار و اینها چی شناسی میگن؟ تبارشناسی کرده ایشون، یعنی این شبهات رو پدرش و جدش و همه رو در آورده. توی این پایان نامه دکتریش داره کار میکنه، هنوزم دفاع نکرده، جمع کرده 90%، 80 و چند درصد از شبهاتی که در طول این 37 سال بعد انقلاب توی این مملکت مطرح شده، تلاش برای خونسا کردن حرکت سیاسی و اجتماعی اسلامه و برای خلاصه کردن دین در 4 تا آموزه های طهارت و نجاست و ارتباط دنیا و آخرت و همین و بس. خیلی دارن تلاش میکنن، تا جایی که تونستن روی ولایت و ولایت فقیه ضربه زدن، وقتی زورشون نرسید شروع کردن این بدنه ها رو تخریب کردن، وقتی نشد آلترناتیو های اونجوری درست کردن به اسم روحانیت، با لباس روحانیت دادن تو جامعه، توی هیئت‌ها، یعنی خیلی کار شده. بنابراین نقشی که شماها میتونید توی این زمینه داشته باشید برای بازگرداندن حیات مذهبی به همون مسیری که حضرات معصومین علیهم السلام دارن خیلی نقش حساس و مهم میخواهد بود. این آقای سید حسنی که اینقدر نسبت به تربت سید الشهدا و ولایت ابی عبدالله و عشق اهل بیت اینطوریه، وقتی هم بعد از جنگ 33 روزه اومد خدمت مقام عظمای ولایت حفظه الله، من خدمتش بودم، خب دیدن همه دنیا دیدن که ایشون بوسه بر دست جانباز مقام معظم رهبری زد و برگشت. وقتی که برگشت این خبرنگارا حلقه زدن دور سید، انت فخر الامه العربیه، ما عربا به تو افتخار میکردیم، چرا رفتی ایران دست رهبر عجم رو بوسه زدی؟ ببینید سوال چقدر مرموز و چقدر خطرناک، طراح سوال چقدر با شیطنتی سوال مطرح میکنه. تو عربی، ما عربا بهت افتخار، تو اسرائیل رو جنگیدی، چرا رفتی ایران دست آقای خامنه ای رو بوسیدی و اون عجمه مثلا؟ سید گفت میدونی چرا این کارو کردم؟ گفتن نه، دلمون میخواد از خودت بشنویم سید. گفت به خاطر اینکه من وقتی که رفتم اونجا خیلی دارم برای عبارت ها ایناست، برای سیدی و مولای و قدوتی و مقتدای، آقای من، الگوی من، رهبر من، اسوه من، دلم برای آقام تنگ شده بود، افتادم رو پاهای آقا، خواستم از کف پای آقا بوسه بگیرم، آقا ناراحت شدن نذاشتن، من مجبور شدم برای که مولای خودم رو ناراحت نکنم بوسه بر دست جانباز ایشون اکتفا بکنم. هر کی دیگه جای سید عرب بود بادی به قبقبش مینداخت و عربی بودن خودش رو ملاک افتخار قرار میداد. اینه بچه‌های انصار الله یمن که آموزش دیده های دست خود ما هم سالهای 84-85 84 میلادی رو دارم میگم ها، یعنی 30 سال پیش 84-85 میلادی اومدن آموزش دیدن تو همون لبنان، بعد برگشتن و شدن اون چه که حالا شدن الحمدلله. همین بچه‌ها وقتی عبدالملک تماس میگیره یا نامه میزنه به سید حسن نصرالله که میخوایم بیایم بیروت، باید بیعت کنیم با حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله گفت از کی تا حالا با سرباز بیعت میکنن؟ خود ماها تحت بیعت مقام معظم رهبری هستیم در تهران، شما میگید با ما بیعت کنید؟ گفتن نه، با مقام معظم رهبری قبلا هم خودم هم پدرم بیعت کردیم. آقای عبدالملک گفت یادمه وقتی مرحوم بدرالدین طباطبایی حوصی، پدر این حسین و بدرالدین اینا، پدر حسین و عبدالملک اینا که اومدن تهران، اومدن با مقام معظم رهبری بیعت کردن، گفته بود ما در بیعت ایشون هستیم الحمدلله، می‌خواستیم با شما هم بیعت کنیم. سید حسن گفت نه، نیازی به بیعت با ما نیست. ببینید این گره خوردگی بحث ولایت و بحث سیاست و بحث این مسائل رو با اون مباحث تعبدی و عبادی و روزه و سینه و عزاداری و اینها، اینو من و شما باید برای جامعه جا بندازیم. یعنی تلقی این فکر غلطی که امروزه دارن ترویج میکنن، مگه ما زمان شاه روزه‌خوانی نداشتیم؟ مگه ما عزاداری نداشتیم؟ مگه حج نمیرفتیم؟ مگه نماز نمیرفتیم؟ انقلاب چه تاجی به سر ما زده؟ این خط فکر خطرناکی که دارن ترویج میکنن، این دقیقاً دنبال یه هیئت سکولارن. و خدا سلامت بداره برادر عزیزمون آقای پناهیان رو که همیشه میگه، میگه هیئتی که از کاری به ولایت و اینها نداشته باشه، ابن زیاد هم توش میاد سینه میزنه، کاری نداره براش. اونی خطرناکه برای دشمن که هیئتی باشه که از تو این هیئت سید حسن نصرالله در بیاد، یه سخنرانی میکنه شب سوم ماه محرم توی حسین مجمع سید الشهدای بیروت، خب تلویزیون المنار پخش مستقیم میکنه، یه دختری تو اردن از این دخترای متعصب شامی، از این دست پرورده های معاویه، از نسل معاویه، این برنامه رو میبینه، خودش نوشته بود، من پیش سید بودم، سید نامه رو که از مال این دختره میخوند بعد داد به من، از رو شوخی گفت ببین شیخ اینا هیئت های ایران نیست ها که فکر کنی خیلی راحت همه شیعه و مذهبی اینا، این تبلیغ اینجوری سخته. میخواست مثلا بگه که بله مثلا ما شوخی داریم با هم دیگه، 30 سال 35 سال همیشه مزاحمون توی حرفاست که کار تو سخت‌تره یا کار ما. گفت ببین شیخ کارای ما رو ببین. بعد توضیح نامه نوشته بود این خانم، نوشته بود سید من پای صحبتت بودم تو تلویزیون المنار، داشتی سخنرانی می‌کردی، این حدیث رو خوندی، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، پیغمبر ما گفته که حسین کشتی نجاته. من گفتم بعد خودت هم مستند کردی این حدیث رو به جوامع اهل سنت. من گفتم این حرف دروغه. چرا؟ چون ما سوار بر کشتی حسین نیستیم و ما اهل نجاتیم، فرقه ناجیه ما اهل سنتیم، نه شیعیانی که حسین حسین میگن. ولی چون گفتی تو جوامع اهل سنتم هست، حساس شدم، رفتم و نگاه کردم و تحقیق کردم و دیدم راست میگی، تو کتابهای معتبر ما این مضمون احادیث اومده، و من اذعان میکنم که ما واقعا با امام حسین نیستیم، از همونجا برگشتم و امروز من یه دختر شیعه شدم به برکت یک کلمه حدیث تو. من اگه 100 تا از این حدیث ها بخونم کسی باورش نمیاد، اما سید حسنی که تو متن کاره جون داده، پسرشو داده، داره مدیریت سیاسی و نظامی هم میکنه، در کنارش دم از حسین میزنه، این تأثیر داره. الا ماشاءالله اگه بخوام از این خاطرات بگم از وقت کمیسیون گرفته میشه. پس جنبندی کنم مقدمه بحثم رو و بعدم در خدمت شما باشم. بحث در این است که چه کنیم که هیئت هامون رو از اون حالت خشک مذهبی معاویه پسند، مذهبی اسلام آمریکایی، مذهبی دور از سیاست بیرون بیاریم و گره بزنیم دینمون رو، مذهبمون رو، عزاداریمون رو، تعبدمون رو، ارتباط با خدامون رو با مسائل جامعهمون، با مسائل حکومتمون، با مسائل نظاممون، که دچار این آفت سکولار شدن، سکولاریزه شدن یا لایک شدن نداشته باشیم. این محور اصلی بحث. مقدمه طولانی شد، ببخشید. در خدمت شما.
چیزی عزاداری ها که تو کشور ما هست چه تأثیری تو بحث انقلاب اسلامی تو لبنان
داره؟ یعنی واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ بله. ای کاش سوال رو به گونه‌ای مطرح کنید که دوستان اظهار نظر کنن. سوال این است که آیا همینطور که انقلاب اسلامی در کل منطقه تاثیر گذاشته و کسی نمیتونه انکار کنه، همینطوری که بیداری اسلامی تو این 4 سال اخیر رهین انفاس قدسیه حضرت امام و برکت خون مطهر شهداست، حالا سوال اینه آیا تو این شیوه های عزاداری هم این الگوها اونجا پیاده شده یا نه؟ تو کشورهای دیگه نمیدونم دوستان چه مقداری ارتباط با بیرون دارید و چه مقداری میتونید جواب بدید. من به سهم خودم جواب میدم. بله، عرض کنم که عجیبه که امروز بعد از انقلاب این 36-7 سال حتی توی نوع حرکات و سکنات ما کشورهای دیگه دارن الگو میگیرن. عزاداری تنها نه، تو بسیاری از این زوایا. من بحرین رو عرض کنم چون مدتی زندگی کردم اونجا. شیعیان بحرین افتخارشون اینه که به همون سبک و الگویی که در جمهوری اسلامی عزاداری میشه اصلا تقلید کنن، از رو دست ایران تقلب کنن، عین اونه، افتخارشون اینه. البته هیئتایی که توی خط درست باشن، اما هیئتای سکولار نه، اونا جداست کارشون، اونا عمدن موزگیری خلاف دارن، قمزنی دارن، برنامه های دیگه دارن بدون اینکه به گونه ای که موضع گیری. اما نه، حرکت های اینجوری تو بحرین اینطوری، آذربایجانش رو دیدم از نزدیک، اصلا طابق و نعل به نعل الگو میگیرن. لبنانش اینطوری، عراقش تا حد زیادی اینطوری، گرت برداری میکنن، کپی میگیرن از نوع عزاداری ایران، میگن اونجا تجربه شو داره، اونجا محک خورده و قبلا امتحانش رو پس داده. این به صورت دربست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واسم سوال کنم ببینم، حالا که شما از اخبار بیرون جبهه مقاومت خبر دارین، این همایشایی که حالا ما به اسم مدافعان حرم میگیریم چقدر بازتاب جهانی داره؟ یک دو، چجوری حالا که ما تو هیئت‌ها هستیم از اون اخبار جبهه مقاومت با خبر بشیم؟ من فکر می‌کنم ما فقط یه سایت‌های محدودی داریم و دسترسی کامل هم نداریم به این مباحث. الان ما تو شهر یزد خودمون، شهر توریستی، میان توریستا، میان میرن، حتی مسافران میان. ما یک کار شهدایی رو انداختیم تو مناطق توریستی، حالا هم خارج هم داخلی، هر کی مسافر میاد. ولی وقتی میخوایم از جبهه مقاومت مطلب بهش بدیم، نداریم جایی دسترسی، نداریم واقعا که یه مطلب ناب رو بگیریم با استناد کامل که بشه روش مانور داد. اول در مورد اون مدافعان و باستاب جهانیش رو کنید، یکم این راهکار رو به ما بدید. خدا خیرتون.
خدا حفظتون کنه. من تقاضا میکنم به صورت سوال جواب جلسه رو در نیارید. دوستان اظهار نظر بفرمایید، یعنی اجازه بدید
رفقا راهکار بدن،
اجازه بفرمایید جا رو عوض کنیم، من سوال کنم شماها جواب بدید، من میخوام ازم رو بهره ببرم. این دو نکته ای که اشاره فرمودید در رابطه با همایش ها به صورت کلی، بله، تردید نکنید که امروز جهان اسلام عموما و بعضی از کشورهای عربی به خصوص 7 8 تا از این 22 تا کشور خصوصا، اینا اصلا یه ذره‌بین برداشتن گذاشتن رو ایران و دارن مو به مو مسائل ایران رو دنبال میکنن برای الگو گرفتن. یعنی اگر بنده به شما عرض بکنم که مثلا اون همایش جریانهای تکفیری که در قم زیر نظر آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی حفظهم الله برگزار شد و به نوعی پدری و مدیریت حضرت مقام معظم رهبری هم پشت سرش بود، اونقدر این توی این 82 تا کشور بیرونی اونقدر تأثیر داشت که خود اون میتونه یه گزارش چند صد صفحه‌ای باشد از بازتاب‌های اون. من نوروز پارسال نه پیار سال که مصر بودم، این سخنرانی مقام معظم رهبری به زبان عربی تو خطبه‌های نماز جمعه شون سر موبایلای این مصری‌ها بود که برای همدیگه بلوتوث می‌کردن. میگفتن مگه شما میشناسید؟ میگفتن ما دنبال میکنیم موضع‌گیری‌های ایشون رو نسبت به مسائل انقلاب. تو یک کشور دیگه بودم، همینجوری که داشتم صحبت میکردم، سفیرمون یک کاغذی داد دست من که رهبر حزب فلان وارد جلسه تو شد. خب جلسه سنگینی بود ولی سیاسی نبود، اما این رهبر حزب که اومده یه من تا مطلع شدم ایشون اومده بحث رو عوض کردم، گفتم که برادران و خواهران، امروز عده‌ای هستن که دم از آزادی و دموکراسی و دین و مذهب میزنن اما دروغ میگن، اینا مزدورن. بعد مثال زدم، گفتم ما تو همین ایران خودمون یه سازمانی داشتیم به نام سازمان مجاهدین، آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین بلاش می نوشتن. یک مرتبه جمعیت یک صدا شروع کردن، الموت للمنافقین. گفتم ما که هنوز نگفتیم اینا منافقن، شما اسمشو بهتر می دونید. گفتن شیخ کجای کاری، ما مو به مو مسائل این جماعت منافقین خلق رو دنبال کردیم، از اولی که جنگ مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کردن، بعد به دامن صدام پناهنده شدن، بعد اردوگاه اشرف، بعد چی؟ یعنی عجیب دارن الگو میگیرن. پس بازتاب اینا یعنی بی نظیر بدون تردید بازتاب جدی خودشو داره، منتها یه مقداری ضعف برمیگرده به نوع پوشش دادنهای خبری ما، که این مقدمه باشد برای بخش دوم سوال عزیزمون. بله، نسبت به مسائل جبهه مقاومت، البته آقا اونایی که دنبالش هستن سوراخ‌هاش رو پیدا میکنن، سایت هایی که مثلا به زبان های سگانه فارسی، عربی و انگلیسی الان هست، مثلا پرس تیوی به زبان عربی داره، الان برنامه پرس تیوی به زبان فارسی داره، شبکه داره، سرچ کنید میاد توی سایت های اینترنت. اینا میتونن مرتب خبرها رو داشته باشن. بولتن هایی هست که دفتر نمایندگی حزب الله در تهران معمولا اینا رو توضیح میکنه، جناب سید عبدالله صفی الدین، میتونید از طریق نمایندگی این دوستان در تهران مطلع باشید و ارتباط برقرار کنید. و خوشبختانه تو مراکز استان ها هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمایندگی نیروی قدس داره، همون یزدی که اشاره فرمودید، یا گیلان که مثلا پیش اومده. من دو سه بار اینجایی که رفتم، مخصوصا که شهدایی به عنوان مدافعین حرم داشتن، اومدم همراه اون جنازه شهید از اون مناطق برگشتم، رفتم سخنرانی کردم، کم و بیش مطلعم که تو این قضیه ها فعالن، منتها باید ماها بدنه هیئت رو ارتباط بدیم با این مراکزی که اطلاعات اینجوری دارن. بفرمایید.
ببخشید، ارش بکنین در رابطه با همین هیئت سکولار، شاخصه‌هاش، راهکاراش. حالا اون دوست ما که فرمودن اونا خیلی بحث‌های خوبیه، ولی حالا شما یا دوستان خیلی دوست داریم محتوای درباره همین موضوع بحث بشه، هیئت سکولار. آیا فقط اینه که مثلا بگه ولایت نیست؟ آیا فقط همینه؟ شاخصه‌هاش چیه؟ راهکارهاش چیه؟ اگر در مورد این به نظرم بحث بشه یه خورده بیشتر میتونیم استفاده کنیم.
خب دوستان شروع بفرمایید. بنده با این مقدمه شروع میکنم که وقتی انقلاب اسلامی در ایران شد، اینا ابتدا سعی کردن انقلاب رو سرنگون کنن، وقتی نشد گفتن خب حالا آلترناتیوی براش درست میکنیم، یه اسلامی درست میکنیم مثل همین اسلامی که اینا توی این مملکت دارن، که به وسیله اون اسلام بتونیم این اسلام اصیل رو کنار بزنیم. و تلاش جدی هم تو این زمینه کردن، از هیئات سکولار که اسم آوردیم، از علمایی که احیانا به نوعی دست نشوندگی برای اونها داشته باشن اینها گرفته، تا الگوهای دیگه. یعنی واقعا اشاره به سوال دارم میکنم، واقعا نگاه دقیقی باید باشه که همیشه دشمن چه حرکتی رو انجام میده که ما ضد اونو یا پاده زهر اونو باید درست کنیم. حالا دوستان شروع بفرمایید تا یه جنبندی بشه. هر کدوم بفرمایید شاخصه های هیئت سکولار چیه، یا عکسش، یا بفرمایید چه معیارهایی در یک هیئت عزاداری مرضی رضای اهل بیت باید باشه.
بفرمایید. من معتقدم همینطور که جامعه به تعبیر یک بسته، یعنی مجموعه یک سری فرآیندهای سیستم، حالا چه فردی، چه جهانی، چه کشوری هستش، خروجی این بحث هم خب تو هیئت ها میاد. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم نظام جهانی، نظام سکولاره، برای هر مؤلفش هم یک تعریف کرده. یعنی شما از مثلا بحث لذتگراییش در تمام ابزار به حساب در و دیوار جامعه ابزار لذتگرایی میبینید، یا مثلا در بحث موسیقی برای همه سبکا یک ملودی تعریف کرده و به تعبیر طرفدارای مخصوص خودشو داره تو اینجور قضایا. وقتی اینا رو نگاه میکنید توی قضایا، خب با مثلا اسلام سیاسی، اسلام هم که یک بسته تعریف کرده، اینا رو کنار هم میگذاریم، میبینید افرادی که میان توی عد، اوی که تو جامعه میبینن با اوی که مثلا تو سخنرانی یا مدداهی اینا رو میشنون، یک حالت پارادوکسی داره. یعنی از این طرف ما میگیم که مثلا اسلام سیاسی این شاخص ها رو داره، بحث عدالت جوییش اینه، بحث به حساب ایثارش اینه توی جور قضایا، اما واقعیت رو نمیدن، یا حالت مثلا حتی مثلا روحانیت، یا حتی مثلا بچه های هیئت، یا حتی مدعایی که توی قضایا کار میکنن، میبینن این اوی که داره گفته میشه با اوی که داره مشاهده میشه به تعبیر خروجیش یکی نیست. ناخودآگاه تو دام این مثلا بحث های سکولاریسم و اینا میافتن. یا مثلا شما حساب کنید چند تا از شخصیت های روحانی که مثلا تو صدا و سیما برنامه داشتن توی قضایا، ما داریم میبینیم، حالا اسم نمیخوام ببرم تو اینجا، شاید دوستان محترم به حساب مد نظر داشته باشن که اونا دقیقا خودشون از سیاست کشیدن کنار یا به تعبیر طرد شدن توی قضایا. مشاهده میکنن میگن آقای فلانی با اون مخاطبای مثلا میلیونی که داشتن تو صدا و سیما چرا نیستن توی قضایا، چرا خودشو کشیدن کنار؟ متشکرم.
بله متشکرم. یعنی فاصله بین گفتار تا رفتار، تفاوتی که میبینن بین موزگیری هایی که روحانی هیئت میکنه، خود هیئت انجام میدن، با اون چی که در بیرون از جامعه میبینن، در واقع این تفاوت که میبینن باعث میشه که یه مقداری سرخوردگی پیدا کنند و بله نپذیرند اون معیارهایی که در این حد مطرح میشه. متشکرم. بله دیگه دوستان اگر کمک بفرمایید.
این سکولاری که اینجا گفته میشه یه سکولار سیاسی داریم که یه معنای خاصی داره، تعریف خاصی داره. این سکولار سیاسی اینجا تو هیئت ها ظاهرا دوستان به جای جدایی سیاست از دین گرفتن. حالا یکی هست یا نه، منظور توضیح داده شده که هیچ توضیح داده نشده.
خود از سالی توضیح بفرمایید اگر فرمایشی دارید، اگر نه که من جنبندی بود. بله چشم متشکر. بفرمایید آقا.
ما بعضی موقع باز تو همین دام الفاظ گیر میکنیم. من به نظرم بحث شخصیت سکولار رو مطرح کنیم، به جاش بگیم هیئت در تراز انقلاب چیه. اصلا ادبیات رو، اصلا بازی رو ما به دستمون بگیریم. ما الان هیئت ها معمولا عکس رهبری و امام رو دارن. ما حتی زنجان یه هیئتی داشتیم امسال عکس شهدای حسی رو آوردن زدن، با اینکه قبلا شاید به نوعی به جریان اصلا شیرازی ها اینا منتسب بودن، اما خب شاید اصلا یه حالت جوگیری هستش. الان هیئت تراز انقلاب شاخصه های چیه؟ آیا فقط عکس زدن، یا آخر هیئت ما به امام و شهدا دعا کنیم، یا سرود پایانیمون از شهدا و امام باشه؟ اینه. ما نوعاً تو محتوا، یعنی الان خود سردار قاسمی هم صحبت کرده، ما چقدر با صحیفه امام ارتباط داریم؟ ما چقدر اون افق دید رهبری رو داریم رصد میکنیم ببینیم که هیئت باید ما بعض ما یا از این ور میفتیم؟ واقعا انتظار ما از هیئت در حد یک هیئت باشه. بعضی هیئت ها رو دیدیم در حد یک کارگروه های تخصصی برای خودشون تشکیل دادن. این از هیئت این انتظار نمیره. واقعا هیئتی که اون در تراز انقلاب چیست، این شاخصهاش مشخص بشه و آسیب هایی که اینجا ممکنه متوجه باشه و باعث همین عبارت هایی که حالا ممکنه ما میگن هیئت رو سیاسی نکنید. ما 88 بود جریان همین حسینی اعظم زنجان. خب حسینی اعظم زنجان پایتخت شور حسینی است دیگه، بالاخره شاخصه است. 88 بچه‌ها از جیب خودشون یه سربندایی رو آماده کردن، لبیک یا خامنه‌ای. دقیقاً افتاده بود ایامی بود که دفن آیت الله منتظری بود و اینا همش گره خورده بود. بچه‌ها آوردن سربندایی که قرار بود تو دسته حسینی اعظم پخش کنن. حتی بچه حزب الله به ما گفتن دسته رو سیاسی نکنید، ببینید از جلوی دسته داره عکس امام رهبری میره. حتی ممکنه مداح داره شعارهای بعضی موقع حتی لبیک اصطلاح لبیک خواهم، ما میبینیم تو بدنه دسته وقتی این جریانی میخواد اتفاق بیفته ما اینا رو نمیدونیم شاخصش چیه. یا مداح توجیه نیستن، یا سخنرانها بیشتر بحث رو میبریم تو فضا. افق دید رو نگاه کنیم، ببینیم رهبری رو داره کجا رو نشون میده و انتظاری که امام داره. هیئتی که پویا نباشه حرکت نده، به نظر من ولو اینکه بچه حزب الله بسیجم توش باشه باز هیئت سکولاره.
احسنتم.
تو این هیئت هایی که به هر حال سابقه سیاسی و ارزشی و انقلابی داره، بفهمید حاج آقا بعضی درخواست ها هست که شما یه سری آرم‌ها و اتیکت‌ها رو بذارید کنار، یه مقدار عمومیت پیدا کنه و تمام اقشار و تمام طیف‌های جامعه بیان تو این جامعه، تو این مراسم شما شرکت کنن. مراسم شما به این خوبی هست، به این جامعیت هست، چرا این محدودیت رو قائل شدید؟ ما الان تو خود همدان الان شاید نزدیک 20 سال هست که هیئتی داریم که دهه اول محرم زیارت عاشورای بسیجیانه، یعنی از سال 69 که این مراسم برپا شده به اسم دهه زیارت عاشورای بسیجیانه. منتها الان یه چند سالی هستش که حالا 5 6 سالی هستش که از دور و نزدیک نظرشون هست، حالا هم دوستان هم غریبه ها میگن که شما این بسیجیانش رو بردارید که عمومیت پیدا کنه و همه بتونن تو از همه اقشار تو این مراسم شرکت کنن. خواستم ببینم که تو این فضا چه برخوردی بعد داشت.
به نظرم هیئتی که شاخص اعتراض هیئت انقلاب اسلامی است، اولین نشانش اینه که خود کسانی که این هیئت رو شکل دادن از سرانشون هستن، خودشون رو کسانی باشن که جان فدای این انقلاب باشن، آرمان های انقلاب دغدغه هاشون باشن. یکی اینکه دغدغه های امام رو پیگیری بکنن، یه هیئت اعتراض انقلاب اسلامی اینه که دغدغه های امام رو پیگیری بکنن. من تو هیئت خودم حداقل یک کارگروهی درست کردم که اصلا یک کارگروه راهبردی که به اصطلاح راهبردهایی رو از خود فرمایشات و دغدغه های حضرت امامین خمینی و خامنه ای صلوات الله علیهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به نظر من اول شاخصش اینه که ببین مولا چی میخواد دیگه، من قرار که تابع مولا باشم. دومین شاخص اینه که خودمون هستیم. من یک چهره انقلابی، چهره مؤمن، مذهبی، فداکار در همه عرصه ها، در همه گزینه‌های نظام هر کجا باشه در اونجا وارد باشم. شهرستان وقتی وارد شد، مثال میگم من سعیدی وقتی ببینه که در همه جای نظام، هر کجای نظام نیاز هست آقای سعیدی حضور داره، ببخشید با اخلاقش، با رفتارش، با گفتارش، با همه حرکات سکناتش میتونه جاذب باشه اصلا. و وقتی یه هیئتی میشه که اصلا نیازی نیست من بگم من اعتراض انقلاب اسلامی هم، اصلا نیازی نیست من بگم. گاهی اوقات به گونه رفتار میکنم که اصلا تو شهرستان میخوام بگن آقا هیئت انقلابی میگه فلان جا، ولی جام نگفت هیئت انقلابی فلان، ولی وقتی میخوام مثال بزنن فلان جا، سپاه میخواد اینجا میگه، برنامه اصلیشون سازمان تبلیغات میخواد اینجا، ارشاد میخواد اینجا، هر کجا میخوان هیئت رو نشون میده. به نظر من اولین شاخص اینه که عمل کرده خودمونه. ما در طول انقلاب استون چیکار کردیم؟ تو صحنه انقلاب هستیم نیستیم؟ از اون طرف سکولار هم که خب ببخشید من آقا جسارتا ما مبانی علمیمون در این موضوعات انقدر ضعیفه که متأسفانه کار نکردیم. حالا ببخشید ما هم برخ از ما چیزی میگیم به جهت شغلمونه، یعنی کار تدریسی که داریم هست، ولی متاسفانه بچه های ممانی سکولاریز اصلا آشنا نیستن. این که فرمودن آقای جدای دین از سیاست یه بخش اندکی از سکولاریز که حالا شاخص های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همین ها رو باید در نظر گرفت. ببخشید من زیاد حرف
بسیار عالی، بله ممنون، خیلی عالی بود. ممنون از نکاتی که فرمودید، بسیار عالی، یعنی جان و سخن از زبان ما میگویی و بهتر از ما میگویی چون کاملتر فرمودید. ببینید در رابطه با خود افراد شاخص هیئت، نکته‌ای که برادر عزیزم آخرین مورد اشاره فرمودن بسیار نکته حساسیه. یه مرتبه تو چهره این شهر هست که هر چی آدمه، مثلا نعوذ بالله نزول خوره، حاجی بازاریه، مثلا شکم گنده، مفخوره، پول حرام خوره، حلال خوره، همه چی فلان، این شده سردمدار هیئت، یعنی اینا میشن تابلوهای هیئت. مردم میگن هیئت فلانی میخوایم بریم، همونی که مثلا دستشون تو مرفق به قلقوم مثلا چهار تا نیازمنده به عنوان فرض کنید قرض و نزول و فلان اینا. وقتی یه بار نه میگن همونایی که عمده بچه‌هاش بچه‌های جبهه و جنگ و 30 و چند ساله که پای نظام و انقلاب هستیشون رو دادن. افراد خیلی مهمه. نکته‌ای که برادرمون اشاره فرمودن بحث آرمان‌های هست امام، صحیفه نور، اینا واقعا حجت شرعی گردن ما روز قیامت که فردا خدا به اینها ما رو استنتاق خواهد کرد که مگر نبود، مگر وصیت‌نامه هست امام نبود در اختیارتون به عنوان یه متن قابل عمل بومی سازی شده یه به درد این زمان رو یه از خورده. من اضافه میکنم به فرمایش عزیزامون بحث دیدگاه‌های خود هست آقا رو، ما سربازیم و از آقا فرمانده و دیدبان، فرمودن که آقا امام است و ما مأموم، نه بالاتر از این، ما توی خط داریم میجنگیم، دیدبان از اون بالا داره یه منطقه وسیع‌تر رو نگاه میکنه، میگه این جبهه واجب‌تره، اینجا رو اینجوری عمل کنید، اینجا رو صبر کنید، کوتاه بیایید، همراه ما باید مطیع فرمان رهبری باشیم، عین یه سربازی که تو خط واسطاده و دیدبان به او جهت میده و خط میده. بنابراین هم افراد هیئت و شاخصهای هیئت مهمن، هم محتوای هیئت. اما بحث سیاسی و سیاسی زدگی که اشاره فرمودن، ببینید ما عین این قضیه رو در رابطه با نیروهای مسلح در قانون اساسی داریم. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه نیروهای مسلح جبهه‌گیری سیاسی نداشته باشن. این غیر از اینه که خود یک نیروی مسلح ما فهم سیاسی داشته باشه، درک داشته باشه، موضع سیاسی برای خودش داشته باشه. دو تا مطلبه. ببینید اصل ولایت یا امر سیاسیه. بسیاری از مبانی دینی ما سیاسیه. ما که نمیتونیم نسبت به این مبانی بی تفاوت باشیم که. نه، بحث جناح بندی سیاسی. یعنی یک وقتی نعوذ بالله مثلا امام حسین علیه السلام به مصلحت و منفعت یک خط سیاسی علیه یک خط سیاسی نیفته، بگذارید امام حسین پدری کنه برای همه، بذارید یه جوری هیئت مدیریت بشه، یه جوری روحانی هیئت صحبت بکنه، یه جوری برنامه‌ریزی هیئت باشه که چپ و راست و تندرو و کندرو و همه جذب هیئت امام حسین بشن. غر نکنن ادعی به خاطر نوع عمل کرده من در این هیئت به گونه ای دافعم قوی بشه که برمونم ادعی رو. این غلطه. به این معنا سیاسی بازی خوب نیست. اما در این حالی که شما نگاه پدران خود حضرت آقا رو ببینید، مقام معظم رهبری، انجمن اسلامی دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاهیان و بسیج، همه رو آقا داره هدایت میکنه، آقا هزینه میده، آقا پول میده، آقا خط میده، همه رو داره پدری میکنه. اگه من یه بچه ناخلف داشتم که نمیتونم گوشش بگیرم از خونه بندازم بیرون، بچه خودمه. هیئت امام حسین باید پدری کنه همه اندیشه ها و افکار چپ و راست و کند و تند و میانه و تند، همه رو. یعنی یه جوری احساس بکنن که مجلس امام حسین مال خودشونه، همه بیان. اما اون روحانی مدیر و مدبری که داره جهت کلی رو میده، او حواسش باشه که داره چجوری مدیریت میکنه. اون یک جوری برای مستمع برنامه ریزی بکنه که اینها رو سر منزل صحیح ببره. اون دیگه خیلی ظرافت میخواد، اون دیگه خیلی هنر میخواد. امام حسن و امام حسین علیه السلام 7 ساله و 8 ساله بودن، سال آخر عمر جد بزرگوارشون وارد مسجد شدن، دیدن یه پیرمردی داره وضو میگیره ولی گربه شور میکنه، شلپ و چلوپ میکنه، وضوی درستی نمیگیره. خب من اگر نعوذ بالله جای امام حسن و امام حسین بودم، میگفتم که خاک بر سرت بکنن پیرمرد، صدای کلنگ قبرت داره میاد، هنوز وضو گرفتن یاد نداری، این وضو تو سرت بخوره. اما امام حسن و امام حسین بچه های اهل بیتن، بچه های پیامبر و امیرالمومنینن. اومدن گفتن پیرمرد، ما با هم دیگه بحث داریم که کدوممون وضومون بهتره، شما بزرگتری قضاوت کن، تو ریشت تو اسلام سفید کردی، تو خیلی بیشتر از ما وضو گرفتی، ما وضو میگیریم تو نمره بده. پیرمردم یه بادی به قبقبش انداخت و گفت باشه حسن آقا وضو بگیر ببینیم بابا. امام حسن اومد این آستین عربی رو زد بالا، یک وضو کامل به تعبیر روایت اسباغ کرد، وضو شاداب گرفت. پیرمرده یه وضو کامل یاد گرفت. گفت حالا حسین آقا بیا شما وضو بگیر. امام حسین علیه السلام اومدن یه وضو همیشون گرفتن، دو تا وضو یاد گرفت، فهمید وضو خودش داغونه، بی اختیار اشکش جاری شد. گفت آقا زاده ها قربون شما برم، وضو شما کامله، خاک بر سر من که وضو بلد نیستم. نوع امر به معروف، نوع بیان خیلی مهمه. هیئت رو سیاسی نکنیم یعنی نرمونیم ادعی رو از در خونه امام حسین، یک جوری برخورد نکنیم که جناح چپ یا جناح راست احساس بکنه با امام حسین بیگانه است. نه، یک جوری نمودار و وانمود بشه که همه بیان زیر پرچم امام حسین. اما خدایی نکرده اون حالت بیرمقی و خونسایی تو هیئت اگه باشه آفت هیئته. ضمن فرمایشات دوستان نکته دیگه به ذهنم اومد، اونم اضافه کنید به این نکات خوبی که شما اشاره کردید، و اون این بنده که حضرت امام همیشه میفرمود ببینید دشمن کدوم کار شما رو به به و چه چه میکنه، بدونید که یک ریگه به کفشتونه، بدونید که اونجا کارتون منحرفه و اشتباهه. ما الان اگه بیام یه هیئتی داشته باشیم، نه همین مثالایی که عزیزمون زدن، نه عکس شهدا رو داشته باشیم، نه عکس امام و رهبری رو داشته باشیم، یک هیئت خونسای بیرمقه به قول اون دوستمون هیئت زمان شاهنشاهی، هیئتای قبل انقلاب، واقعا چقدر مورد استقبال دشمن قرار میگیره، چقدر استقبال میشه از ناحیه مزدورای استقبال جهانی تو منطقه، میگن اون هیئت خوبه. مگه نمیگفتن اول انقلاب عکس امام رو بالا سر میگرفتیم، میگفتیم خدا قرآن خمینی تنها شعار ملی، سلطنت طلبا را افتاده بودن برای مقابل این شعار، میگفتن خدا قرآن محمد تنها شعار ملت، عکس حضرت علی رو بالا میبردن. خب ما باید ببینیم چه کاری رو بکنیم که دشمن ناراحت بشه. ولا یتعون موتا یغیظ بهم الکفار الا کتب لهم به عمل صالح، یعنی اگر کاری کردی که دشمن رو آنتریک کردی، دشمن رو از کوره به در بردی، اون وقت بدون کارت درسته. بنابراین برنامه‌ریزی هیئت به گونه‌ای باشه که دشمن ناراحت بشه و دوست شاد بشه، این میتونه باز یکی از معیارهای بله این باشه. در حضور حضرات معصومین علیهم السلام گاهی خود ائمه فرمودن بیا عزای امام حسین برای ما بخون، یارو مثلا خیلی قیپ و زیپ میشسته و میخونده و اینا، امام فرمودن نه اینجوری نه، همونطور که بین خودتون میخونید. خب ببین، یعنی امام دلش میخواد که اون هیئتی که به صورت بومی و مردمی توی شیعیان خونده میشه، امام اون هیئت رو ببینه و مهر صحیح هم پاش بگذاره. لذا خیلی مهمه که ما چقدر روی معیارها مطالعه دقیق‌تری داشته باشیم. اما تمام این تصویر و عکس و اینا که گفتن گرچه که مهمه و جنبه شعاری داره، ولی محتوا از همش مهمتره. نشه که به عنوان محتوا خدایی نکرده از این ظواهر هیئت غفلت کنیم. امسال بخشنامه کردن این بیت خبیث در قم که به هیئات بگید که عکس شهدا ممنوع، به هیئات بگید که عکسی تصویری بلند نکنن، یعنی معلوم میشه که ضربه خوردن از این جهت. یعنی میبینن هر جا نام مقدس شهدا و حضرت امام و حضرت مقام معظم ولایت که میاد، اینا مجبورن بله ماستشون رو کیسه کنن و عقب نشینی کنن. لذا از این امور ظاهری هم البته نمیشه غفلت کرد، اما محتوا محتوا محتوا. قراء قرآن وقتی که هر سال خدمت حضرت آقا شرفیاب میشن، خب جایزه میگیرن، این حافظ قرآنه، این تجویدش خوبه، این صوتش خوبه، همه اینا که تموم میشه، بعد حضرت آقا میفرماین وقتی روزی دو صفحه قرآن میخونید، یه صفحش هم با تأمل بخونید، معناهاش هم نگاه کنید، اینا همه مقدمه است برای رسیدن به محتوای قرآن. یعنی باز حضرت آقا اشارهشون به اون نقطه ناب محتوایی هست، اما امور ظاهری رو نمیشه ازش غفلت کرد. بفرمایید.
اون چیزی که ما سوال داشتیم، بعضی از این گروه‌های سیاسی استفاده ابزاری میکنن. بله. یعنی میبینیم که استن شاید اعتقادی به برنامه نداشته باشن، دعای کمر برپا میکنن، دعای توسل برپا میکنن. من خودم شاید بودم مثلا نهضت آزادی، مثلا جمع میشن آقا امشب فلان منزل فلان مسجدی که بعضنم نشاندار هستن، اونجا برنامه است، مطمئنن قصدشون چیزی دیگریه. اما اون چیزی که مهمه اینه که اینا باید تبیین بشه، یعنی شاید مردم نتونن اینا رو تشخیص بدن، بگن اینا اصلا با این چیزا مخالف نیستن، موافقم هستن، اتفاقا استقبالم میکنن، جلسات تفسیرم دارن، مثل آقای مهندس بازرگان که بالاخره تفسیرم داشته دیگه. ولی خب این تشخیصش برای بعضیا که تو این مرزا میمانن یه مقدار شاید سخت باشه.
و نقشی که حیات میتونن داشته باشن اینه که این مرز و خطا رو مشخص کنن، برای مردم این روشنگری ها رو داشته باشن که امام حسین که مال همه است، اما اینا دارن استفاده ابزاری میکنن از نام امام حسین و از دعای کمیل و اینها یدک میکشن. چرا رای دور میرید؟ تو دوران انتخابات که میشه، چه انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری، معمولا کاندیداهای مجلس تو شهرها و شهرستانها دنبال مجلس اعضا میگردن، یه مجلس ترحیمی باشه برن شرکت کنن، در بشینن تا مردم بتونن فردا به اینها رای بدن. یعنی این استفاده ابزاری که متاسفانه فراگیر شده. اما این جریان تند سکولاری که امروز آفت حیات مذهبی ما شده، حالا تو ایران این بیت خبیث و تو لندن و جاهای دیگه که جا خودش، اینا نمایندگی دارن میکنن و الا ریشه دووندن به شکلا و به قالب‌های مختلف. من دو سه تا نمونه بگم، چون تو این 36 سال کارم کارهای بیرون از کشور بوده. بیشترین ضربه ای که برادرا مکتب تشیع خورده، بنده 36 سال 37 سال کارم بخش اعزام مبلغ به کشورهای عربی و این مناطق اینور بوده، آفریقایی بوده، یعنی تقریبا کمتر تو ایران بودم. تو این مدت ضربه ای که ما از این طیف ها، از این حرکت های سکولار خوردیم، از قذافی نخوردیم، از زین العابدین بن علی نخوردیم، از سادات و مبارک نخوردیم. نمونه دارم که میگم ها، عن علمن و با اطلاع میگم، چون ضربه چون چوب خوردم، چون رنج کشیدم دارم عرض میکنم. آقا میاد مثلا یک شیخی قبلا توی ارتش مصر بوده، سنی متعصبی هم بوده و قاضی عسکر اونجا بوده، آخوند ارتشی بوده، خب هدایت میشه به حمدالله و به مدرسه اهل بیت راهنمایی میشه و بعد میاد قم. تا میاد قم جذب این بیت پلید میشه. اینا بهش میگن آقای حسن شهاته، چون تو سالیان سال سنی بودی، اگر میخوای حضرت زهرا ببخشتت، وقتی میری مصر فقط و فقط تو مجالس باید لعن مستقیم به ابوبکر و عمر بگی، در غیر این صورت حضرت زهرا تو رو نمیبخشه. پر میکنن ذهنش. بیچاره این شیخ شهید پا میشد میاد قاهره، مجلس میگیره، بالا سرش تابلو میزنه عائشه فی النار، عایشه جاش تو جهنمه، ابوبکر فلان، همه سخنرانیاش هم علیه خلفا و تصریح میکنه خلاف دستور اهل بیت، خلاف این همه روایات التقیت و دینی و دین آبایی، خلاف سیاست های حضرت امام رضوان الله علیه و مدیریت ها و راهنمایی های حضرت آقا. میره رسما این کار مردم سنی شافعی دوستدار اهل بیت مصر روز نیمه شعبان میریزن تو خونه با چوب و چماقی شیخ رو شهیدش میکنن برای رضای خدا. خب من زندگی کردم مدت طولانی تو مصر، به اینا گفتم شما واقعا راضیید از این کار؟ گفتن ما راضی نیستیم از این کشته شدن ای، ما از یک مورچه هم که زیر پامون له بشه اذیت میشیم، ولی از بس این به صحابه و به خلفا جسارت کرد وقتی کشته شد ته دلمون خوشحال شدیم. خب ببینید، یا مثلا اون آقای دیگه پشت رفته فلان کشوری که تازه از زیر یوغ حاکم مستبدش نجات پیدا کرده، پشت رفته اونجا حسینیه را انداخته بدون تقیه، بدون رعایتشون، و چنان ضربه ای زدن که سالیان سال دیگه ما نمیتونیم اونجا کار کنیم. اینا رو دارم عرض میکنم که بدونیم ما توی چه مشکلی افتادیم، یعنی قشنگ دشمن فهمیده داره چیکار میکنه. آقای یاسر الحبیب پلیس بود، بنده از ریشه میشناسم ایشونه، از لباس پلیسی در اومد لباس مداحی پوشید، تو کویت مداحی میکرد، تو جلسات مداحیش لعن مستقیم به خلفا و فلان، حکومت آل سبا دومش گرفت انداختش زندان. شیعه افراطی، شیعه ای که همه منبرهاش مثلا توهین به خلفا و اینها، گرفتن انداختنش زندان. سفارت انگلیس توی کویت ایشونو شناسایی کردید، عجب لقمه چرب و نرمیه، با قید ضمانت سفارت بریتانیای کبیر در الاحمدی کویت با قید ضمانت آقا رو آزاد کرد و با تحت الحفظ به قول خودشون تحت الحمایه فرستادش لندن. وقتی رفت لندن یه ساختمون 4 طبقه در اختیارش گذاشتن، من رفتم دیدم، یک طبقهش مدرسه الامامین العسکریین، یک طبقهش تلویزیون ماهواره‌ای فدک، یه طبقهش نمیدونم کتابخونه و مسجد حسینی و الی آخر، و شده مدیر اون مجموعه. وقت شبکه فدک را انداخته، منظورم آقای یاسر الحبیب، یاسر الحبیب ها، ما میگیم یاسر الخبیث، بله یاس همین که شما میگید، یاسر الفلان که بله داماد آقای سید مجتبی شیرازی خبیثه، که اونجا رسما آقای سید مجتبی شیرازی لعنت به همه مراجع امروز میکنه، رسما میگه محمد تقی البهجه ملحد صوفی کافر، این عبارتشه، و نسبت به مقام معظم رهبری و حضرت امام رضوان الله علیه از این بدتر جسارت میکنه، نسبت به این مکارم و صافی از این زشتر حرف میزنه. فقط مثلا یکی دو تا از مراجع رو که مثلا یه مقداری تو مسائل ولایی مثلا به نظر ایشون محکمترن یا تو مسائل سیاسی یکم عقبترن، اینا رو مثلا اعلام حمایت و فلان نمیفهم. یعنی آدم همین حرکت اینا رو که ببینه که کیا پشت قضیه هستن تا ته خط میره. بنده چاپ کتاب ایشون رو با هزینه سفارت اسرائیل توی ربات دیدم، توی ربات کشور پادشاهی مغرب کتابی از این آقایون چاپ شده که وقتی من دیدم چاپ دومه گفتم کی بانی این کتاب شده؟ سفیر ما که هم لباس بنده بود گفت منم باور نمی کردم این تجدید چاپ اینجا باشه، من دنبال کردم چاپخونه‌ش رو پیدا کردم، وقتی چاپخونه رفتم دیدم چاپخونه نامه‌ش رو به من نشون داد که سفارت اسرائیل توی مغرب هزینه داده کتابی که ایشون نوشته که فحش به مقدسات اهل سنت تجدید چاپ بشه. کیه که ندونه اسرائیل نمیخواد سر به تن شیعه یا سنی باشه؟ عنایت بفرمایید، اما حاضر میشن کتاب یه شیعه رو چاپ بکنن برای که به جون سنی ها بندازن، سنی رو تحریک میکنن که فلان. یعنی اینا ما باید چشامون باز باشه، این نمونه ها، این شواهد اگه دستمون باشه میتونیم خدمت خوبی به این هیئات بکنیم. من بیشتر دلم میخواد استفاده کنم ولی چون پرحرفم تا تریبون میاد دست من پرحرفی میکنم. دوستان ادامه بدید. من گول خورده میدونم ایشون رو، فریب خورد، فریب بیت شیرازی خورد و نهایتاً جونش در ایراد داد، ولی واقعاً آدمی بود که از تشیع همینو فهمید، کسی دیگه بهش نفهمون که بابا تشیع هم تولا داره هم تبرا، کسی دیگه بهش نگفت در طول جلد 110 جلد بهار که 900 و خورده ای بار واژه لعن و لعنت و لائن و یلعن تکرار میشه، یک جا روایت نداریم که لعن باید با صدای بلند باشه، اینا رو بهش حالی نکردن، چون جذب این بیت خبیث شد افتاد توی وادی. بنده شیخ شهیدش میدونم و سر قبرش فاتحه میخونم به خاطر که فریب خورده میدونمش، اما واقعا جونش رو در راه ولایت دار، اما ایف کاش که مثلا بله اینجور توی این دام این شکلی نمیافتاد که از بین بره.
آقای دکتر عزیز میخوام چقدر وظیفه علما رو توی به حساب مبانی که لب مرزه مثلا نگاه کنید، درست مقام اعظم رهبری چند سال یه در رابطه با قمزنی نظر دادن، یا حضرت امام اوائل انقلاب که ازش استفتا کردن نظر دادن با توجه به وضعیت مسائل روز جامعه این قضیه وهن تشیع نباشه. اما تو مثلا مبانی فقهی فقها روی قضایا صریحتا مثلا الا موضع نکردن برای
از فرمایش اصلی من کمی تعجب میکنم. مبانی کاملا روشن، لب مرزم نیست، یا ما مجتهدیم یا مقلدیم. اگر مجتهدیم خیلی خوب، نظر خودمون، اما اگر مقلدیم، مراجع ما تکلیف رو روشن کردن. یه مرتبه حضرت امام یا مقام معظم رهبری فتوا میده میگه قمه حرامه، مقلدین ایشون اطاعت میکنن. یه مرتبه حکم میکنه. اگر جایگاه رهبری در جایگاه رهبری در مقام یه مسئله به عنوان حکم حکومتی استفاده شد، حتی مراجع دیگه هم باید تبعیت کنن تا چه برسه مقلدین.
الان چند ساله مثلا یه قضیه
حدود 3 سال 3 سال و نیم که به قبلش تکلیف راحت تر بوده، قبلش چون حساسیت هم کمتر بوده. بله ببینید، پس بذارید ریشه ای من بگم. دوستان عزیز، غمزنی که نه، بدتر از غمزنیش هم جزء معاتم حسینیه است که در طول تاریخ تشیع امر مباح و بلکه مستحبی بوده. هیچ کی اینو انکار نمیکنه. نه حضرت امام، نه مقام معظم رهبری نمیان بگن اساس غمزنی از ریشه خراب و باطل و حرام و فاسد. نه، اما همه مسائل روز رو در نظر میگیرن، میگن اگه یک کاری هم به فرض مستحب هم باشه در نوع خودش، اما اگر مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره، این مستحب میشه تبدیل به حرام. یعنی در واقع مرزها مشخصه. اینهایی که نق میزنن و جبهه گیری میکنن، اینا واقعا شبهه علمی ندارن، شهوت عملی دارن، نمیخوان زیر بار برن. و الا یا ما مجتهدیم یا مقلدیم. اگه مقلدی بسیار خوب، تقلید کن. اگر مجتهدی نظر خودت بگو. ما مقلدیم. امروز حضرت امام فرمود قمه نزنن، نفرمود حرامه، فرمود نزنن، مصلحت رو دید. بعد از رحلت امام قضیه حساس‌تر شد. شما امروز وقتی که توی اینترنت کلمه عاشورا رو به عربی تایپ میکنی، یه تصاویر برات میاد. به انگلیسی که تایپ میکنی، همه تصاویر شمشیر زدن و غمه زدن و آدم کشی اینا رو برات میاره. حتی عکس گذاشتن کنار هم دیگه، یه بچه زرافه با اون گردن درازش، مثلا مادره از اون بالا کلش آورده که این بچه شو زیر دامن خودش بگیره، این طرف هم یه بچه شیعه بغل مادرش غمه زده به سرش، خون جاری شده توی قنداقه یه بچه. میگه نگاه کنید، اون حیوان از اینا انسان‌تر از این شیعه ها. اینجوری دارن وانمود میکنن. لذا اگر به عنوان یک حکم حکومتی حضرت آقا فرمود قمه نزنن، اون یه امر دیگه ای رو درست میکنه. و الا کسی در طول تاریخ تشیع از زمان مرحوم شیخ جعفر کبیر، شیخ جعفر جناجی معروف به کاش ولغتا که کتاب الشعائر الحسینیه نوشت، تا امروز کسی نمیگه حرام به ذاته، اما به عنوان ثانوی حرام. ممکنه یه حرفی کار خوبی باشه، ولی ممکنه به یه عنوان ثانوی حرام باشه. تعبیر آقای قرائتی راهگشاست، فکر میکنم اون مثالی که ایشون از قصه بنی اسرائیل میزنه. یه عده‌ای از مسلمانای صدر اسلام یه حرفی رو میزدن که از این کلمه سوء استفاده میشد. وقتی پیغمبر میرفت رو منبر، اونا پای منبر که نشسته بودن میخواستن بگن پیغمبر هوای ما رو هم داشته باش، به ما هم نگاه کن. میگفتن راعنا، یعنی مراعات ما هم بکن، یعنی به ما هم نگاه کن. این کلمه راعنا یه معنی منفی هم داشت. معناش اینه که ما رو خرمون کن، یعنی ما رو بچرون. از رعایت معنی چوپونی کردن و اینا باشد. یهودی ها این کلمه رو میگرفتن، اینا رو مسخره میکردن، میگفتن دیدید مسلمان ها به پیغمبرشون چی میگن؟ میگن ما رو خر کن، میگن ما رو بچرون. بعد آیه اومد، یه آیه تو قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. به جای کلمه راعنا بگید انظرنا، معناش یکیه. ولی شما اینو بگید اونو نگید. مقام معظم رهبری عین همین برنامه رو داره. فرمود آقا عزاداری میتونه سینه زنی باشه، میتونه زنجیر زنی باشه، میتونه قمه زنی. این قمه زنی یه مورد سوء استفاده است، این کارو نکنید. به جاش سینه بزنید، به جاش زنجیر بزنید. اینو قشنگ جا بندازیم که دشمن سوء استفاده نکنه. ما نمیخوایم خدای نکرده معاتم حسینی رو فتیلش بیاریم پایین. امام خمینی که هیچکی اشکشو نمیدید تو مجلس امام حسین چنان بیتاب میشد و گریه میکرد که چنین. اینا رو برای مردم بگیم، بگیم انقلاب اسلامی هرچی داره به برکت عزاداریه، اما نکنه خدایی نکرده شیوه عزاداری به گونه‌ای باشه که مورد سوء استفاده باشه. یعنی قشنگ مرزها رو، تعبیر قشنگی کردید، مرزها رو برای مردم روشن کنیم. دشمن میاد میگه ها این انقلاب اسلامی دارن هی کم کم تبرای ما رو میگیرن، هی ولایت ما رو ضعیف میکنن. دیروز گفتن قمه نزن، امروز میگن لعنت نکن، پس فردا میگن فلان. نه، اینا رو خلط کردن و سفسطه بازی ها رو جلویشو بگیریم. هیچ کی نگفته لعنت نکن، هیچ کی نگفته. مقام معظم رهبری فرمودن اهانت به مقدسات اهل سنت، اما لعن که جزء دین ماست. زیارت عاشورا 100 تا لعن داره. از اول زیارت عاشورا 5 بار سلام میدی، بلا فاصله 5 بار لعنت میکنی. تا یادت بده اهل امام باقر علیه السلام با این زیارت عاشورا که حرز الله الاکبره داره یادمون میده که اگه 5 تا سلام کردی بلا فاصله 5 تا هم به دشمناش لعنت کن. لعنت که جزء دین ماست. حضرت آقا فرمودن اهانت به مقدسات اهل سنت نشه. البته لعنت هم لعنت علنی ما نداریم. تو زاهدان که مسجد امیرالمومنین علیه السلام از بلندگوهاش زیارت عاشورا بخش میشد، حضرت آقا فرمودن وقتی زیارت عاشورا میخونید بلندگوی بیرونی رو قطع کنید، باعث تحریک برادران اهل سنت نشه. ما داریم میگیم خدای دشمنان اسلام رو لعنت کن، او به اربابا خودش میگیره. برای که باعث تحریک نشه این کارو نکنید. خیلی خوب، پس ما لعن رو انکار نکردیم، عزاداری رو نگفتیم. نه، نوع عزاداری اگر نوعی باشه که مورد سوء استفاده دشمن باشه او ممنوعه. این وظیفه من و شماست که تبیین کنیم. ببخشید
توی سوره تو سوره مارکه احزاب این آیه اولش همون بلده، میخونیم همه سر نماز هم میگیم، ولی بعدیشو نمیگیم، اصلا عادت کردیم. مثل که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله،
بعد میگه ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره.
بلا فاصله بعد از صلوات لعنته.
بله،
یعنی فرهنگ قرآنیه. درسته،
که همین بر اساس این تکبیر بعد از نماز و خیلی از روحانیون و مساجد اجازه نمیدن تکبیر بگی بعد از نماز. بعد از نماز ادامه همین آیه که ان الله میگه، ادامه همین آیه میگه لعنت بگو. امام صادق برمیگشت میگه مردم من اینا رو دعا میکنم بگید آمین، لعنت میکنم بگید آمین. اگه این لعنت وارد نبود چرا اون ملعونین لعنه بر علی رو بعد از نماز انجام میدادن؟ پس یه سنت بود دیگه این لعنت دیگه. متاسفانه
بله،
این
بخش رو کسی اصل لعنت رو نمیتونه انکار بکنه. جزء دین ماست، جزء مذهب ماست و بحث جدیتر از یه حرف هست. من سرچ کردم توی بهار 110 جلد بهار نزدیک 900 خورده ای بار واژه لعنت با مشتقات مختلفش اومده. کسی نمیتونه اینو انکار کنه. حتی ائمه علیهم السلام گاهی بیان کردن که ما لعنت رو از صلوات بیشتر دوست داریم. راوی میگه دو تا پیرن مادرم درست کرده بود، آورد خدمت امام، گفت آقا این پیرن رو هر کوکی که زده یه صلوات براتون فرستاده، این یکی رو هر مثلا میل جاکت بافی که زده یا هر میخی که چی میگن سوزنی که زده یه لعنت به دشمناتون فرستاده. امام اون دومیه رو قبول کرد. این معنا داره برای ما، بار داره. امام وارد مسجد شدن، دو جمعیت نشسته بودن از شیعیان، یه بار یکی این ولی راوی گفت یا ابن رسول الله اونایی که اونجا نشستن دارن صلوات میفرستن، اینایی که اینورن دارن لعنت به دشمنانتون میفرستن. حضرت رفت با صلواتی‌ها نشست. راوی گفت آقا فهمیدم صلوات برای شما ارزشش بیشتره. فرمود نه، برای که ترسیدم برم تو اونا یه دقیقه از لعن غافل بشن، با من احوال پرسی کنن، از ثواب لعن اونا گرفته بشه. اومدم بس خب اینا رو بگیم برای مردم، کسی از لعن نمیتونه کمش بذاره. اما این روشی که این بیت شیرازی میگه که با صدای بلند و روی تابلو و صبح که تلویزیون الانوار رو باز میکنی تا 24 ساعت همش عزاداری و سینه و اینا، این چهره تحریف شده یه شیعه است. شیعه این نیست، اینو جا بندازید. لعنت داریم، نمیتونیم لعنت رو انکار کنیم، اما لعنت رو داریم. این در واقع مقابله به مثل لعنتیه که اونا کردن. معاویه توی قنوت نمازش امیرالمؤمنین علیه السلام و مالک اشتر و حسنین علیهم السلام لعنت میکرد. امیرالمومنین هم فرمود شما در قنوت نمازتون معاویه و امرؤاس و کی و کی رو لعنت کنید. یعنی در واقع آغاز لعنت یه رفلکس و بازتاب و عکس العملی بود نسبت به اینا. بحث لعنت تاریخیه، به لعنت روایی هم داریم، اما یک جا نداریم که اهل بیت توصیه کنن با صدای بلند لعنت کن. چون ایام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بذارید جلسه رو مدام متبرک کنم. امام یه طبق خرما گذاشتن جلویشون، دارن نوش جان میکنن. راوی از در وارد شد، السلام علیک یا ابن رسول الله. علیک السلام، بشین با من خرما بخور. گفت نه یا ابن رسول الله، میل ندارم. فرمود بشین با من شریک شو خرما بخور. گفت اشتها ندارم. امام فرمودن اذا امرتکم بشیئا ففعلوا. عقده گلوش گرفت، شروع که گریه کردن. گفت آقا یک چیزی تو خیابون دیدم که خرما از گلوم پایین نمیره. امام گفتن چی دیدی؟ گفت الان که می اومدم یه پیرزنی از جماعتمون یعنی از شیعیان تو را می اومد، پاش به زنگ سنگ خورد، زمین خورد. بی اختیار گفت لعن الله قاتلی کیا فاطمه. بی بی جان خدا لعنت کنه اونایی که تو رو کشتن. میگه تا این صدا به گوش سلطات بن العباس رسید، کشون گرفت و بردنش دنده. امامی خرمایی که دستش بود نتونست بخوره، گذاشت زمین. فرمود که پشت بریم مسجد برای آزادی این زن که جرمی جز ولای ما نداره دعا کن. خود راوی میگه با امام رفتیم مسجد و از دو رکعت نماز خوندن و دستشون بلند کردن و برای آزادیش دعا کردن و بینا نحن فی المسجد، هنوز تو مسجد بودیم، خبر آزادی زن اومد. گفتن خب دیدن چیزی بارش نیست، بیرزانی یا لعنت کرده دیگه، جرمی نداشته، آزادش کردن. حضرت یه پولی دادن به این راوی و فرستادن که اینو برو به این پیرزن بده و دعاش کن. خلاصه عمل امام نشون داد که حضرت ناراحت بودن از این که ایشون این کارو کرده. چرا مثلا با صدای بلند لعنت بکنی که هم باعث زحمت خودت بشی هم باعث زحمت ما؟ پیرزن پول رو پس داد، گفت به امام سلام برسون، بگو که من این لعنتی که فرستادم برای رضای خدا بود نه برای این پول. امام دوباره پول رو برگردوندن، فرمودن هدیه امام رو برنگردون، میدونم برای پول نبود، اما یاد بگیرید کاری نکنید که باعث زحمت ما یا زحمت خودتون بشه. این فرهنگ اهل بیته، اینو جا بندازیم. ما نمیتونیم انکار کنیم مفهوم لعن رو، اما به گونه ای باید باشه که دشمن سوء استفاده. پس لعن داریم اما نه سوء استفاده دشمن، عزاداری داریم نه مورد بهره برداری غلط دشمن. و خلاصه در یک کلمه، امروز وقتی میبینن این حیات عزاداری بیشترین کاربرد رو داشته در طول انقلاب، وقتی امام میاد میگه انقلاب ما مرهون محرم و سفر و عاشورا و اربعینه، چون فهمیدن این الگو میتونه پشت استکبار رو به زمین بزنه، تلاش کردن که یه آلترناتیوی براش درست کنن، یه آخوند روحانی نمایی درست کنن، براش هیئت معادلی درست کنن تا بتونن اون هیئت اصلی رو از اون محتوای ناب خودش بگیرن. در واقع مصخواهی میکنم وقت نماز هست و شب جمعه و شما هم در این مکان مقدس و در جوار مسجد مقدس جمکران و زائرم هستید و حتما ما رو دعا بفرمایید. الهی که زنده باشید، صلوات بفرستید.